بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک و تهنیت به مناسبت تقارن دو بهار معنویت و طبیعت در خدمت شما عزیزان هستیم با بحث مشارکت حد اکثری، چرایی و چگونگی آن به عنوان راهبرد اول و بحث اصلح گزینی که به عنوان راهبرد دوم همیشگی برگزاری انتخابات. همچنان که مصدر هستید، مقام معظم رهبری بارها و بارها در عرصه هر انتخابات فرمودن که این مشارکت حد اکثری مهمتر از راهبرد بعدی اصلح گزینی هست. چرا؟ خب فوائدی رو ذکر فرمودن که از جمله این که نظام مردم سالاری دینی متکی به انتخابات هست. خب من در مقدمه میخوام این رو عرض بکنم که این عوامل ایجادی مشارکت حد اکثری به چه مؤلفه هایی بستگی داره. خب شما وقتی که هرم سیاسی جامعه رو ملاحظه میکنید، قسمت نقطه فوقانی هرم حاکمان قرار دارن، یا به عبارتی سیاست مداران متصل به حکومت تعریف می شوند که در واقع به نوعی سیاست گذاری می کنند، راهبردنگاری می کنند و بعد هم اجرا می کنند، مدیریت رو هم به عهده دارند. اما در قسمت وسط این هرم سیاسی جامعه یا هرم جامعه سیاسی هم نامیده شده، منتها ما به لحاظ در واقع حکمرانی و سلسله مراتب حکمرانی میگیم هرم سیاسی جامعه، یعنی در واقع اون بحث به اصطلاح سیاست و قدرت و مدیریت قدرت بیشتر مطمح نظر است. وقتی جامعه سیاسی میگیم، خب بیشتر نقش مردم هست در ایجاد حاکمیت و پشتیبانی های حاکمیت که به واسطه انقلاب به عنوان نمونه ایجاد میشه و تبدیل و تغییر و حکومت ایجاد میشود. خب پس بنابراین اون نوک هرم در واقع حاکمان هستند و سیاستمداران متصل، و برای برقراری یک انتخابات با شکوه نقش اولی و اصلی و مؤثر دارند. حالا من اینا رو معرفی بکنم، بعد میایم وظایفی که هست رو خدمتتون عرض بکنیم. در قسمت بعدی یا وسطی هرم نخبگان هستند که در قالب احزاب و گروه های سیاسی نقش آفرینی می کنند. در قسمت سوم هم یا قاعده هرم مردم هستند. حالا اگر بخوایم که در واقع به ادبیات انتخابات بیاریم، اون قسمت وسط انتخاب شوندگان هستند و قسمت قاعده هرم که توسط مردم هست انتخاب کنندگان هستند. خب مردم هم در واقع بر اساس اون چی که نیازهای واقعیشون هست، اولویت‌هاشون هست و کسانی که به این نیازها شناخت دارن، توجه دارن، برنامه دارن و عرضم به حضور شما ایده ارائه میدن و احیانا در مسئولیت‌های مختلفی که قرار داشتند و توفیقاتی رو داشتند، اونها رو مطمئن نظر قرار میدن و مورد انتخاب. خب حالا بیایم این در واقع وظایف و کارکردهایی که هست در این سه طبقه اشاره کنیم. خب طبقه حاکم برای مشارکت آفرینی و یه انتخابات با شکوه چه نقشی رو دارن، چه وظایفی رو دارن. در درجه اول این است که اون چی که نیازهای اصلی مردم در امر معیشت و اقتصادشون و امنیت، این دو مؤلفه در واقع دو مؤلفه اصلی برای اداری امور کشوری هست و همینطور لشکری، چون تو بحث امنیتی لشکری هم ارزم بودور شما به طور مستقیم دخیل و سهیمه. خب تو این قسمت بایستی در واقع کارگزاران حکومت، حالا اینکه بحث کارگزاران میکنیم فقط قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه در واقع ارگانها و سازمانهایی که مرتبط هستند در این رابطه سهیم هستند و موظف هستند. خب اون چی که عرض کردیم، نیازهای اصلی و دارای اولویت برای اداره امور زندگی مردم هست در نظر بگیرن و پیگیری بکنن و کشور به این واسطه رو به رشد و رو به پیشرفت و در واقع اون چی که این نیازها وجود داره برآورده بشود. خب قوه مجریه مشخصه بر اساس وظایفی که داره، خب میدونید که اتفاقا بیشترین وظیفه و بیشترین نقش رو طبق قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی داره، همونجور که موازم رهبری اشاره فرمودن بیشترین مدیریت ها در قوه مجریه جمع هست و حتی دیگر قوا هم به نوعی متأثر از عمل کرده قوه مجریه هست. منتها خب در بحث به اصطلاح حکمرانی اینها به شکل همافزا و همپوشان در واقع حرکت میکنن. اینجا لازمی کار و موفقیت و یکی از انتظاراتی که وجود داره این که این وحدت و انسجام قوا وجود داشته باشه. یکی از ابتکاراتی که مقام معظم رهبری ارزم به حضور شما بخصوص در این دو دوره ریاست جمهوری ارزم به حضور شما 11 و 12 مطرح فرمودن همین شورای هماهنگی قوای سگانه که شنبه ها معمولا ارزم به حضور شما جلساتشون بود، برای همین منظور این وحدت حفظ بشه. در سایه این وحدت هستش که در واقع کارها پیش میره تا اینکه بخوایم جزیره‌ای عمل بشود. خب چون به هر حال همه به همدیگه نیاز داره، یه وقتی دولت میاد قوه مجریه میاد یه سیاست گذاری میکنه ولی بعد با یه چالش های مواجه میشه، مثلا فرض بفهمید که میخواد تقویت تولید رو داشته بشه و لازمش اینه که جلوی قاچاق گرفته بشه. خب جلوی قاچاق رو کی میگیره؟ قوه قضاییه هست. پس بنابراین این هم افزایی و این اتحاد و این انسجام در مثلا قوای حاکم به عنوان مؤلفه اول و اصلی وجود داره. مؤلفه بعدی که عرضم بودور شما در سطح حاکمان برای مشارکت آفرینی انتخابات یا امید آفرینی و نشاط آفرینی ایجاد میکنه این که مر قانون توجه بشه. خب به هر حال وظایف کاملا در قانون اساسی تعریف شده هستش برای قوه مجریه، برای قوه مقننه، برای قوه قضاییه، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی رهبری. حتی رهبری طبق اصل 110 خب بالاخره مواردی هست که وجود داره. بنابراین این مر قانون توجه بشه، چون اگر بخوایم که فراقانونی عمل بشه نوعی دچار هرج و مرج و نقض غرض خواهیم شد. پس بنابراین انتظار بعدی که وجود داره از وظایف حاکمان نسبت به این ارزم بوده شما مشارکت آفرینی توجه به قانون هست و نه قانون گریزی و یا فراقانونی عمل کردن. خب نکته سومی که در بحث به صلاح حاکمان مطرح هستش آن است که خب همواره این اولویت ها رو توجه داشته باشن. یکی از اصلی ترین اولویت های در واقع نیاز مردم بحث امنیته، مباد که این امنیت ارزان بزرگ شما خدشه بهش وارد بشه. کمان که دشمن نگاه میکنید از باب تو عرف الاشیا و ازداده ها همباره این امنیت ما رو نشانه گرفته. شما نگاه کنید در منطقه، خب افغانستان رو، پاکستان رو و ارزان بزرگ شما چه همسایگان شرقیمون چه همسایگان غربی، که هیچی فرامنطقی هم نگاه بکنید اونقدر امنیتی که در کشور ما برقراره در این کشورها نیست. رضا این آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا مرتب به عنوان استراتژی مطرح کرده که خانه امن ایران باید به هم بخوره. و الان هم شما نگاه میکنید همین امس در واقع سال گذشته و پیوستش امسان چند تا حرکت ضد امنیتی انجام شده در نتنز، ارزان بودشون دو مورد انفجار و ترور شهید فخری‌زاده. خب اینا رو نگاه میکنید در واقع به نوعی این آلودگی امنیتی و این تسامح امنیتی، پس اولین در واقع نیاز و اولویت که حاکمان باید بهش همواره توجه کنند این بحث امنیتی. اینجا رو بدید، اینجا من از ابو علی سینا رضوان الهی برش باد عرض بکنم در کتاب شفا که یک کتاب تقریبا حقوقی هست. خب ایشون یه پاتولوژ بود، یک آسیب شناس بود، حکیم بود و خودش هم میگفت من در واقع اندیشه های سیاسیم بهرهگیری از فارابی است. ولی که در اون کتاب قانون قسمت آخر سفارشاتی با حاکمان کرده، مثل اون سیاستنامه خواجه نظام الملک سفارشاتی کرده حدود 10 بند. و اولین سفارشی که ابو علی سینا به حاکمان داشته این که این اشرافیت اطلاعاتی خودتون رو داشته باشید، مباد که از جانب در واقع بدخواهان، حریف و دشمنان آسیبی به کشورتون برسه و این رصد رو باید داشته باشید. خواب در این قسمت این که امیرالمومنین می‌فرمایند که من نام اولم یونم عنه، دشمن خواب نیست شما در خواب نباشید، همینجاست. یعنی این اشرافیت اطلاعاتی رو باید داشته باشیم که ضربه نخوریم. خب الحمدلله ما تو این قسمت توفیقات زیادی داشتیم، منتها این همیشه در اولویت هست و باید توجه بشه و پیگیری بشه که چون امنیت اگر نباشه هیچی نیست. امنیت بستر ارزان بودور شما پیشرفت برای همه مسائل هست، حالا چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه فرهنگی و خود دفاعی و نظامی و خود امنیتی، اینا همه مورد نظر هست که شک و شبهه هم درش نیست و همه جایی هم هست، خاص ما ایران نیست، همه جوامع این بحث اول رو مطرح کردن. خب پس بنابراین این اولویت ها رو در نظر گرفتن و رصد کردن. اصلا فلسفی وجودی اون شورای هماهنگی قوای سگانه که مقام دار رهبری فرمودن انقدر در واقع مسائلی که برای مملکت پیش میاد فوری فوتی و ضروری پیش میاد که تصمیم گیری بایستی آنی باشه. اصلا حضرت آقا این شورای هماهنگی رو به عنوان قرارگاه مطرح کردن. قرارگاه کارش در کار نظامی چیه؟ اینکه همیشه آماده است، اینکه همیشه برای در واقع به دست آوردن بیشترین پیروزی و در واقع کمترین شکست، به قول خودمون بهره‌وری که با کمترین هزینه بیشترین آورده رو داشته باشیم، کار قرارگاه اینه. یعنی این طرح نشود طرح دیگه سریع جایگزین بشه که این پیشروی و پیشرفت رو ما داشته باشیم و حالت انفعالی نداشته باشیم در اداری و امور و معیشت مردم، بلکه حالت چی؟ فعال باشه. از حالت انفعالی بیرون باشیم و به شکل فعال و بروز از آن بوده شما اقدامات صورت بگیره. خب این در واقع کلیاتیست که در بحث حاکمان و وظایفی که دارند اشاره کردیم و بیام قسمت دوم. قسمت دوم گفتیم که بحث نخبگان. ببینید اولی رو یه عبارتی رو به کار بردیم، حاکمان سیاستمداران متصل به حکومت هستند، یعنی در واقع خودشون ارائه دهنده سیاست ها هستند و در این حال چی؟ مدیر و مجری هم هستند. اما در قسمت دوم که نخبگان هست، سیاست مداران منفصل هستند، یعنی با استفاده از اندیشه هاشون، با استفاده از معلوماتشون، مطالعاتی که داشتن، تخصصی که پیدا کردن برای در واقع اداری بهتر مملکت و کشور، خب میان و ایفای نقش میکنن. در چه قالبی؟ در قالب استاد دانشگاه. مثلا در دانشگاه ها، مخصوصا اونایی که در رشته های در واقع حکمرانی و علوم سیاسی و روابط بین الملل این مسائل هستن، خب طبعا نقش آفرینی رو دارن. یا اینکه در قالب احزاب و گروه هایی که ایجاد میکنن، حالا به شکل فعال همه زمان یا اینکه نه موسمی و فصلی، احزاب اینجوری هن دیگه. به شما عرض شود که حالا اینجا حزب هم که ما گفتیم یه تعریفی ارائه بدیم بد نیست. ببینید حزب در واقع مجموعه افرادی هستند که برای هم عقیده هستند، این مجموعه افراد، و برای دستیابی به قدرت به منظور پیاده سازی اون چی که ایده هاشون هست تشکیل میشه و به این وسیله در واقع دو تا کار اصلی هم انجام میدن. یکی آموزش عمومی مردم نسبت به امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه دست. یا آموزش عمومی دارن، یا و دومیش این که در واقع بفرمایید که پرورش یک آدمهایی رو برای دستیابی به قدرت، حالا یا در عرصه تقنینی یا در عرصه قضایی یا در عرصه اجرایی، در واقع واسطه بین مردم و حاکمان این نخبگان هستن در قالب احزاب و گروه ها. خب اینا باید چیکار کنن؟ اینا هم داد طبق قانون اون چی که ارزان بود شما وظائف و در واقع رسالت هاشون هست انجام بشه. خب قانون هم مشخص کرده دیگه، بحث ماده ده احزاب و ثبت نامش و ارائه آرمان هاشون و ارزان بود شما فعالیت هایی که دارن، حالا یا به شکل موسمی یا به شکل ارزان بود شما دائمی، اینها نقش آفرینی میکنن. خب مثلا در کشور ما، خب حالا به حسب اینکه دو جناح مطرح میشه، ولی الان دیگه خب در قالب چهار جناح کمجوری که در مجلس داریم میبینیم دیگه، بحث اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین و معتدلین، خب اینا مطرح میشه. اینا خب بالاخره هر کدومشون احزاب و گروه های خاص خودشون رو دارن. و مهم این که در امر انتخابات، به خصوص در امر انتخابات، این نقش آفرینی ها رو دارن. چیکار میکنن؟ اینکه اون چه نیاز فوری و اصلی مردم و اداری مملکت هست، چه در عرصه سیاست داخلی چه در عرصه سیاست خارجی، اینها رو اولویت بندی میکنن، دسته بندی میکنن و در قالب متن به مردم ارائه میدن، که حالا من قسمت سوم مردم چجور مرتبط میشن اونجا عرض میکنم. در قالب متن، بله آقا مثلا در عرصه سیاست خارجی نظر ما اینه، گروه ما اینه، ما به این اجماع رسیدیم، به این ایده رسیدیم. در بحث سیاست داخلی به همین در اقتصاد و معیشت همین، آموزش و پرورش همین، آموزش عالی همین، تمام بخش ها به طور از آموزش منظم میان و این در واقع نقش آفرینی مون تو در قالب متن. یه وقتی از ما بحث به اصطلاح سخنرانی و شفاهی و گفته هستش، یه وقتی از متن، متن یعنی یک کاری که تثبیت شده، یک کاری که امضا شده، یک کاری که در واقع بگه قسم حضرت عباسی روش هست که به نوعی این به عنوان سیاست ما و اینکه ما اگر در عرصه قدرت قرار بگیریم اینا رو پیاده سازی میکنیم. متن خصوصیتش اینه. خب قسمت بعدی هم اینکه پرورش انسانهایی که در این رابطه دارای توانمندی هستن، خب بالاخره شناسایی میکنن افرادی که مدیریت های مختلفی داشتن نسبت به خودشون جذب میکنن، اینها رو مورد حمایت قرار میدن و سرمایه گذاری میکنن و بعدش هم به مردم معرفی میکنن در عرصه انتخابات. برای چی؟ برای انتخاب شوندگی، چون گفتیم که این عرصه وسط هرم نقشش انتخاب شوندگی هست. خب این عمده در واقع وظایف طبقه دوم، نخبگان و احزاب هست. البته خب اینها باید رعایت دو تا اصل هم داشته باشن، یکی اصل وحدت با طبقه حاکم و یکی هم این اصل باز وحدت با اردن بودورشون مردم. حالا تو خودشون هم که بالاخره هست، منتها چون بحث رقابت وجود داره طبعا سلائق مختلفه و رقابت ها مخصوصا در عرصه انتخاباتی دیگه به اوج خودش میرسه و نمود و نماد خودش رو داره. اما به هر حال به قول حضرت امام اینجا استفاده کنیم، مهم اینه که اصول اختلافی نباشه، بله در ارزم بزرگ شما سلیقه مدیریتی مختلف هست و خود این سلیقه های مختلف طرحهای جدیدی رو هم ایجاد میکنه. تضارب افکار موجب میشه که بالاخره طرح جدیدی از میانش بیرون بیاد و در نتیجه این کار احزاب با رعایت این خط قرمزهایی که مطرح هست. من اینجا یه مثال بزنم جالبه، در واقع در این حال خاطره هم هست. خب ارزم به حضور شما این انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت، خب مصدر هستید از سال 42 که جامعه روحانیت در واقع شکل گرفت، جامعه روحانیت تهران، جامعه روحانیت مبارز تهران، این عنوان کاملش هست. خب تا مجلس ارزم به حضور شما سوم جمهوری اسلامی در واقع طیف روحانیان در همین جامعه روحانیت مبارز تعریف می شد. اما عرضم به حضور شما خب یه سلائق مختلفی مطرح بود. نامی رو خب بالاخره هم آی انصاری و هم آی کروبی خدمت امام داشتن که بالاخره اداره مملکت تنها به یک سلیقه نیست، سلیقه‌های مختلفی هست و اگر اجازه بدید در واقع این سلیقه بعدی یک همترازی و یک در واقع جداسازی از جامعه روحانیان تحت عنوان مجمع روحانیون مبارز داشته باشند، که این بحث یت و یون مطرح میشه، همینه، یت ناظر بر روحانیت بود، یون به روحانیون. خب عنایت بفرمایید اینجا رو که این انشعاب که میخواد صورت بگیره، حضرت امام رضوان الهی برش باد با اون درایتی که داشتن و بهره‌گیری از تجربه های تاریخی، مخصوصا دوران مشروطه. دوران مشروطه هم همین بود دیگه، بالاخره دو طیف نیروهای مذهبی و غیر مذهبی ارزم به حضور شما معین شدند و به نوعی در مبارزات انتخاباتی به خاطر مجلس شورای ملی ارزم به حضور شما یا حتی تدوین قانون اساسی خوب بود که متاسفانه نیروهای غیر مذهبی بر اساس اینکه تقوا مدار نبودند یک انحرافاتی نشون دادند، یک وادادگی ها نشون دادند و این شد که از دل مشروطه استبداد رضاخانی به واسطه ارزم به حضور شما این کار کرده این چنین نیروها، این رو امام تجربه کردند، فرمودند که بله بحث گروه مخالفی نسبت به سیاست های دولت حاکم این در واقع طبیعی است، همین کشور هم وجود داره. بحث اپوزیسیون که میگن گروه مخالف دولت یک امر طبیعی است، یک امر واقعی است و انکار ناپذیر وجود داره. لذا امام با توجه به این واقعیت و تجربه تاریخی در جواب آی انصاری و آی کروبی اشاره فرمودن که بله این کار خوبی است و این مثلا بحث طلبگی خودمون هستش که گاهی اردن بزرگ شما ما روی مباحث و مسائلی که هستش اختلاف نظر داریم و اتفاقا از این اختلاف نظرها طرحهای جدیدی به وجود میاد، حرفهای جدیدی به وجود میاد و این امر پسندیده است. منتها باید توجه داشته باشیم همینجور که ما در بحث طلبگی ارزم به حضور شما این مشاجرات رو داریم، این مباحث رو داریم، گاهی هم تندم داریم، اما ظهر که میشه نماز رو که میخوایم بخونیم یکی پشت دیگری نماز رو میخونه یا در کاسه همدیگه غذا رو میخوریم. خب ببینید امام فرمودن که بله چنانچه اصول حفظ بشود و خدشه وارد نشه و این خط قرمز رو حفظ کنید مشکل نداره. بله در بحث به صلاح روبنا و سلیقه ها و شیوه مدیریت ها اینا بالاخره اختلاف سلیقه وجود داره و در نتیجه مشکلی نیست به شرط حفظ اصول. حفظ اصول بارها امام این نکته رو اشاره فرمودن. خب پس بنابراین این احزاب گروه ها در واقع فعالیتی رو که نسبت بندگی دارن این است که اون چی که اصول هست، اون چی که قانون اساسی هست، عرض کردم اول صحبت در این قسمت که بر اساس قانون اساسی اقدام بشه و رفتارهایی که هستش، خدا نکند که این در واقع رقابت ها درست خصوصیت تعارضی داره، مشاجره ای داره، مناظره ای داره، اما نسبت به اصل نظام، نسبت به قانون اساسی، نسبت به اون چی که آرمان‌های اصلی این نظام و انقلاب هست بایستی توجه بشه و خط قرمز هستش که اگر اون خارج بشه دیگه سالبه انتفاع به موضوعه، دیگه اون حزب از اون حزبیت خودش و فعالیت خودش ساقط می‌شود، نازل می‌شود. خب پس بنابراین این بحث طبقه دوم راجب نخبگان که اشاره کردیم و رابطه‌شون با حاکمان که در قالب این انتخابات و انتخاب شونده که صورت میگیره هست و با مردم حالا به چه ترتیبیه تو نقش مردم اشاره میکنیم. خب مردم به واسطه ارزم بزرگ شما عمل کرده این دو طیف، این دو طبقه، هم حاکمان و هم در واقع سیاستمداران منفصل یعنی احزاب و گروه ها میان و اون سنجش خودشون رو دارن. ببینید مردم وقتی که اینجا رو من استفاده کنم از ابن خلدون در کتاب مقدمش خیلی جالب اشاره کرده که مقام اعظم رهبری هم سال 82-83 وقتی که فرمودن این سالها سال خدمتگذاری به مردم نامگذاری میکنم، پاسخگویی مسئولان به مردم اعلام میکنم، همین نکته هستش. ابن خلدون میگه که هرگاه اونهایی که در رأس جامعه سیاسی در نوک هرم در واقع اداره و تمشید امور مردم هستن قرار دارن، مدام به اون چی که نیازهای رعیت و عوام هستش توجه بکنن، رعیت هم این حمایت خودشون رو از حاکمان دارن. بعد اینجا نهیب میزنه، اینجا اردن بودشون هشدار میده، میگه بترسن حاکمان زمانی را که اون چه ثروت عمومی جامعه هستش رو برای طبقه خودشون ضبط بکنن. هزار دستان و هزار فامیل و این حرفایی که در دوران پهلوی داشتیم ایجاد بشود و ثروت عمومی اول برای طبقه حاکم تعریف بشود. خب این حادثه وقتی که پیش بیاد، خب طبعا چی؟ طبعا ارزم بزرگ شما اثرش روی جامعه میاد و جامعه دلسرد میشه. جامعه دیگه اون حمایتی رو که باید داشته باشه از حاکمان و مقبولیتی رو که از حاکمان داشته باشن ندارن، از دست خواهند داد، ضعیف خواهد شد. اینو اصطلاحا بهش میگن بحران در واقع مشروعیت یا مقبولیت. دقت فرمایید. خب پس بنابراین این قصه در واقع به طور سلسله‌ای به هم دیگه بستگی داره. خب طبعا وقتی که حاکمان، حالا من یه مثال دیگه بزنم در کنار این در واقع تئوری آقای ابن خلدون، خب شما نگاه کنید عثمانی 5 قرن حکومت کرد، از خارز میگیریم تا اومد تا ارزم بزرگ شما غرب اروپا تا دروازه وین. خب یه گستری جغرافیایی که وسیع که بهش میگن شطور خوابیده در نقش جهانی، خود در تحت سیطره بود 500 سال، 5 قرن. خب چه شد فرو پاشید؟ دو تا عامل عامل اصلی بود. یکی این در واقع زندگی های اشرافی و شاهانه و بگید که ولخرجی های شاهانه که صورت میگیره، کاخهای احمر و نمیدونم اسود و دیگه اینها ساختن و هست دیگه، الان آثارش در ترکیه هست دیگه، و از اون بر برای به دست آوردن بودجه های خودشون خب این فشار مالیاتی روی مردم گذاشتن. این مسائل یک بود قضیه بود در فروپاشی ترکیه، یه بود ببخشید عثمانی و ایجاد ترکیه، بود دیگه‌اش برمیگشت به اون خودباختگی نخبگان، همون طبقه دوم نخبگان. گفتن که ما الان داریم با اسب و تفنگ، بعد غرب داره با تانک و با رگبار و نمیدونم با مسلسل و فلان داره پیش میره، اونجا چاپ به دست آوردن، ما اینجا هنوز هیچ. این خودباختگی نسبت به تفوق و برتری غرب پیدا کردن موجب شد که این امپراتوری فرو بپاشد. ما حالا این قسمت رو که استفاده کردیم با استفاده از تئوری ابن خلدون و همینطور فرمایش مقام اعظم رهبری، مقام اعظم رهبری از سال 81-82 فرمودن سال خدمت رسانی به مردم، سال 82 فرمودن سال پاسخگویی مردم به مسئولان به مردم. خب بعد یه جمله کلیدی هم فرمودن، فرمودن که وقتی که این خدمت رسانی صادقانه انجام بشود مردم پای صحنه هستند که هیچ، بلکه از دشمنان هم حراسی نخواهیم داشت. راه مبارزه با استکبار امریکا این در واقع خدمت رسانی صادقانه به مردمه، که این پایگاه مردمی خودتون رو، پایگاه اجتماعی خودتون رو همیشه حفظ بکنید. خب پس بنابراین مردم با دیدن عملکرد این دو قسمت در واقع نخبگان، حاکمان و نخبگان، خب در موقعیت انتخابات این سنجش خودشون رو دارن، این ارزیابی خودشون رو دارن، این بازنگری خودشون رو دارن و در نتیجه دست به انتخابات جدید میزنن. نه تنها که مشارکت رو وظیفه یعنی حق خود که نه، بلکه تکلیف خود چه به لحاظ ملی چه به لحاظ شرعی و اسلامی میدانن و پای صحنه حاضر میشن. خب مردم به واسطه عرض کردم آموزش های عمومی که احزاب میدن در جریان مسائل قرار میگیرن، نیازمندی ها قرار میگیرن، اولویت ها قرار میگیرن و همینطور تیمی که معرفی میشود برای انتخاب شوندگی. خب اون تیم رو هم نگاه میکنن، توانمندی هاشون نگاه میکنن. خب البته در کنار این ملاک ها و معیارها وجود داره که حالا انشاءالله تو بحث اصلاح گزینی این رو مفصل اشاره خواهیم کرد، چون عرض کردم که دوتا راهبرد داریم، حد اکثری و اینکه راهبرد اصلاح گزینی. خب اینجا مردم ایفای نقش میکنن و اتفاقا مؤثرترین و در واقع تعیین کننده ترین برای امر انتخابات این انتخاب خود مردم هست. خب ما یه اشاره هم بکنیم باز اینجا. ببینید در بحث انتخاب، حالا اینو تو اصلاح گزینی بیشتر پرداخته میشه، تو اینجا یه اشاره لازم بشه. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم طبقه اول چی میکنه؟ مر قانون رو رعایت میکنه. خب شورای نگهبان در واقع یکی از نهادهای قانونی است و در بخش حکمرانی و حاکمان قرار داره. خب اونجا وقتی که شورای نگهبان مر قانون رو اجرا میکنه بدون هیچ گونه به قول خودمون رو در بایسی، بدون هیچ گونه ملاحظه، فقط ملاحظات قانونی، یعنی اون چهار مرجعی که داره و استعلاماتی که انجام میشه و احراز به صلاح شرایط میکنه، خب این رو برایند شورای نگهبان میشود که سبد صالحین را به مردم معرفی میکنه. خب مردم هم از این سبد صالحینی که در اختیار دارن اصلح رو، اون که در واقع صالح تر هست، مناسب تر هست، هم متنی که ارائه داده عنوان به صلاح سیاست های خودش و هم تیمی رو که همراه داره. لذا الان امروز روز خواهران و برادران عزیز که با این صحبت ما هستید، مطالبه اولی و اصلی و فوری و فعلی که ما داریم این است که کاندیداهایی که مطرح کردن خودشون رو متن ارائه بکنن، سیاست هایی رو که در زمینه داخلی و خارجی دارن متن ارائه بدن و در کنار این متن تیم رو هم معرفی بکنن. با چه تیمی؟ چون یه دست که صدا نداره که. بالاخره وزیر خارجت کیه؟ وزیر اقتصادت کیه؟ وزیر ارزم بودور شما آموزش پرورشید، وزیر آموزش عالی و هاکذا. بالاخره 18 تا وزارتخونه هست. اینا تیمتون رو معرفی کنید تا مردم با در واقع مطالعه بهتر و بینش بهتر و ارزم بودور شما تسلط بهتر بهترین انتخاب رو داشته باشن. ما متاسفانه در دورهای قبل این مورد تسامح واقع میشد، ولی این دفعه بایستی این مطالبه رو همین الان هم ببینید، همین الان که الان گفته میشود 80 کاندیدا از احزاب و گروه های مختلف به عرصه جامعه انتخاباتی مطرح شده، خب اینا بیان و این وظیفه در واقع اصلی و مطالبه اصلی که مردم دارن انجام بدن. خب مردم عرض کردم به واسطه این آموزش ها، به واسطه این در واقع ارتباط گیری با احزاب گروه ها و مطالعاتی که خودشون از طریق رسانه دارن، خب اینجا هم رسانه ها هم جای خودش به قول معروف بگیم که به عنوان کاتالیزر هستن، به عنوان جاده صاف کن هستن، به عنوان ارزمشون راهنما و در واقع کمک مردم، نه تنها کمک مردم که برای خود اون دو طبقه هم همینطور نقش آفرینی میکنن و در نتیجه این انتخابات رو با هم‌افزایی و با ارزم بزرگ شما انجام وظایفی که هست صورت میگیره. خب این رو ما در واقع گفتیم که عوامل و مؤلفه های مشارکت آفرینی به چه ترتیبی و در این طبقاتی که اشاره کردیم وجود داره اشاره شد، اما من میخوام فلسفه وجودی انتخابات رو ابتکاری و حالا بگیم اسمش هنری، حالا هرچی که شما میفرمایید، روی حروف انتخابات داشته باشیم. خیلی جالبه چون من استنادات قانونیشم به دست آوردم با توجه به قانون اساسی و رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی، هم حضرت امام و هم حضرت آقا ارزم بزرگ شما، جالبه که خدمتون ارائه بدم. خب ببینید این حروف انتخابات رو که شما نگاه میکنید 8 حرفه: الف نون ت خ الف ب الف ت، 8 حرفه. شما نگاه کنید این الف انتخابات به خود انتخابات هستش که عرض کردم خود از زهاب می‌فرماید که انتخابات پرشور از سوی مردم میتواند اردم بودشون روز نوی رو برای آنها رقم بزنه. حالا تاریخ این فرمایششون هم 11 اردیبهشت 84 هست. ببینید خود انتخابات، الف انتخابات، خود نفس انتخابات هست. خب دیگه چی؟ دیگه اینکه اداره، ببینید الف که میگیم اداری امور مملکت بر اساس اراده مردم هست. اداره اراده، اینا بفهمید طبق اصل 6 قانون اساسی. قانون اساسی میگه که بله اداره امور مملکت بر اساس اراده مردم هست که از طریق انتخابات متجلی میشود. اصل 4 قانون اساسی هم که بحث این که حاکمیت از آن خداست و همو بشر رو نسبت به تعیین سرنوشت خودش چی؟ مسلط کرده. یا اصل 101، اصل 102 که ناظر بر انتخابات شورای شهر هم هست. خب اینا همه در واقع نکاتی که در قانون اساسی وجود داره که اداری مملکت بر اساس اراده مردمه. خب بیایم سراغ نون. نون انتخابات چی میگه؟ نون انتخابات میگه که نظام مقدس اسلامی که در اون 5 مرحله‌ای که حضرت آقا برای انشالله دستیابی به ولایت خورشید معظم ولایت هست فرمود، اولش انقلاب، بعدشی مهندسی نظام که همون تنظیم قانون اساسی باشه. نظام اسلامی تداوم و حیاتش به این انتخابات. اصلا این نون رو در نظر میگی که هم خود نظام هست، نماد مردم سالاری دینی است، نماد مشارکت مردمی در امر در واقع اداره کشور هست. خب این هم در واقع نون. حالا تو این قسمت ها شما میتونید اضافه بفرمایید. حالا ما این دو سه مورد رو به عنوان نمونه عرض کردیم که عرض کردم باز نظام مردم سالاری دینی متکی به این انتخابات هست. خب سومین حرف چیه؟ ته یعنی این که هر گونه تهدید، تحریم، تحریف، توطئه که میخواد صورت بگیره به واسطه این انتخابات دفع میشود، رفع میشود. حالا این به شکل سلبیشه، به شکل ایجابیش هم بگیم تضمین اردم بزرگ شما حکومت و نظام یا تضمین مردم پایه‌ای و مردم سالاری به واسطه همین انتخابات. خب بیایم سراغ حرف بعدی، چهارمین حرف میشه خ. این خ هم خیلی جالبه. می‌فرمایید که حالا مقام معظم رهبری هر انتخاباتی که برگزار می‌شود یک خون تازه به پیکره نظام میدمه و در واقع جهیدن صورت می‌گیره. خون تازه، یک نفس تازه، یک روح تازه. حالا جالبه، باز حضرت آقا در جایی فرمودن که این انتخابات تحقق سه تا خ از امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست. فرمودن که به واسطه این انتخابات اون خداباوری، خودباوری ما میتوانیم و خود مردم باوری اینا مواردی بود که در واقع امام همواره مورد نظرش بود، منتها به واسطه انتخابات تحقق پیدا میکرد، تجلی پیدا میکرد. این رو هم حضرت آقا اشاره فرمودن. و جالبی که خب شبیه همین جمله هم من حیف هم میاد که نگم، در واقع پاره تن امام استاد علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی که رفتن نوفل شاتو خدمت امام و مسائل رو مطرح کردند و بالاخره در ارتباط و بحث مدیریت و هدایت انقلاب، وقتی که برگشتند به شورای انقلاب جمع بالاخره آیت الله بهشی رضوان الهی برش باد مقام معظم رهبری، آیه هاشمی و دیگران که در شورای انقلاب بودن، اشاره کردن خب امام رو چی یافتی؟ ایشون جواب دادن که من امام رو در سه آمنه یافتم. حالا انشالله تو بحث اصلاح گزینی با این کار داریم، با این کلمه آمنه کار داریم. من امام رو در سه آمنه یافتم: آمنه به هدفهی، آمنه به سبیلهی و آمنه به قومهی. امام رو در حالی یافتم که هم ایمان به هدفش که جز خدا و اعتلای اسلام چیزی نیست یافتم، و آمن و مؤمن به راهی که انتخاب کرده، اون استراتژی، این تاکتیکش، راهی که انتخاب کرده، همین در واقع مبارزه با رژیم ستمچاهی و مبارزه با استکبار و نه شرقی و نه غربی. عرضم بودور شما امام همچنان استواره و پایداره. و آمن به قومهی، و امام رو من در حالی یافتم که به قومش، به مردمش بسیار بسیار مؤمن و عرضم بودور شما امیدوار و در واقع نسبت به همراهی و همگامی مردم کاملا مطمئن. خب پس بنابراین انتخابات هستش که این راهبردهایی رو که امام داشت، راهبرد خدا باوری، خود باوری و خود مردم باوری، آمنه به قومهی، به همین ترتیب صورت میگیره. خب حرف بعدی که پنجمین باشه، الف، انتخاب، الفش بعد از خب، این که افزایش ضریب امنیتی، هم الف افزایش شده شده هم امنیت. اینجا البته کلمه اصلی امنیته. واقعا در ارزان بودشون نوزده دهی 99 مقام عظم رهبری اشاره فرمودن، فرمودن که برایند و برآورد انتخابات همواره برای ما این بودی که امنیت حفظ شده و بلکه چی؟ افزایش ضریب امنیتی بیشتر ایجاد شده. خب پس بنابراین میریم قسمت بعدی که بی انتخابات هستش. بی انتخابات برمیگرده به برنامه جدید ارائه شدن. انتخابات اصلا فلسفی وجودیش همینه که موجب می شود دیکتاتوری پیش نیاد، موجب می شود کهنگی پیش نیاد، موجب می شود خمودگی و خستگی که احیانا در مدیریت کشور می خواد پیش بیاد میره و نیروی تازه نفس میاد، برنامه جدید میاد. اصلا احزاب کارشون تنظیم برنامه هست دیگه، تنظیم سیاست ها هستش دیگه، ارائه میدن. خب این برنامه های جدید در واقع به نوعی نفس تازه دادن به کشور و مدیریت کشور هستش. خب حالا این برنامه جدید در واقع به چه واسطه یه؟ الف بعدی، انتخاب با الف بعدی، دقت کنید که حالا خودش این یه همون راهبرد اسلحه گزینیه که انشالله جلسات بعدی در خدمتون هستیم. با اسلحه گزینیست، برنامه جدید میخواد پیاده سازی بشه، باید اسلح انتخاب کنیم. اسلح گزینی از میان سبد صالحینی که شورای نگهبان در اختیار مردم بنابر وظایف قانونی که داره میگذارد. خب اون تی آخر هم توانمندان هستش، انتخابات ته. خب این اسلح گزینی از کجا؟ از چه منبعی؟ از توانمندان، از باکفایتان. دیدیم که مقام معظم رهبری اشاره کردن یکی از اون 8 گزینی که برای ریاست جمهوری اشاره کردن که در موقع اسلح گزینی انشالله بهش میپردازیم، بحث اینکه مدیریت داشته باشه، با کفایت باشه نسبت به نیازهایی که وجود داره و مسائلی که برای مملکت چه در داخل چه در خارج از حالا منطقه و بین الملل هست، این آشنایی و تسلط رو داشته باشه. خب پس بنابراین این در واقع فلسفه حضور در انتخابات با استفاده از این حروف انتخابات که ابتکاری خدمت شما عرض کردیم و مبنای قانونی و رهنمودهای امامین انقلاب رو هم درش اشاره کردیم. خب حالا من قسمت آخر بحث رو در این رابطه میخوام روی این موضوع قرار بدم که عزیزان، ما در الان 42 انتخابات، یادم اینجا یه اشاره بکنم از باب تورف الاشیاء و الزادا، زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون اومدن گفتن که خب ما باید به شکل نهادینه و عرضم بزرگ شما به شکل تثبیتی بیایم یک کیفرخواستی علیه ایران بنویسیم و یک گفتمان در واقع جامعی رو ایجاد بکنیم و ایران رو خلاصه ادبش کنیم، تربیتش کنیم، یاقیه و بایستی سر راه بیاریمش، بشینیم و یک فهرستی تهیه بکنیم و در میان خودمون چه کنگره چه حوزه اعظم مجلس ریاست جمهوری، یعنی اون قوه مقننه‌ش و قوه مجریه‌شون به اتفاق برسیم. خب اومدن نشستن و رصد کردن، همین برجام‌های 1 و 2 و 3 مبتنی بر همون رصدهاشون هست که خب ایران به واسطه هسته‌ای داره میره که اخلال در نظم جهانی ایجاد بکند و عرضم بزرگ شما با دستیابی به بمب اتمی چه و چه و چه و چه، حالا خودشون عرضم بزرگ شما از زمره کسانی هستند که این اخلالگری و این ارزمشون ایجاد نگرانی که عملا اثبات هم کردن وجود داره. حالا خواستن که این رو در واقع برچسب در واقع به تعبیر اونها به چسبانی برای ما داشته باشن، یا اینکه حقوق بشر ایران مشکل داره، یا اینکه اردن بودور شما مثلا قانون اساسی ایران مشکل داره، نمیدونم دیگه همین برجام بعدین بس موشکی، بس نفوذ منطقه‌ای، همه اینا در اون زمان کلینتون مطرح بود. یکم بحث دموکراسی مطرح بود که دموکراسی ایران هم زیر سواله. خب اینجا رو آقای کلینتون آمد بررسی کرد، گفت ببینید من همه اینا رو قبول دارم الا این دموکراسی رو. اینو ما خودمون اجماع نداریم که هیچ، جهانیان هم قبولش ندارن. گفتن چرا؟ گفتن که خب به هر حال ایران ارزم بود شما به عدد عمرش که میگذره، حالا اون موقع سال 97 بود دیگه این بحث مطرح شد، سال 1997، حالا 32 ساله عمر نظام که داره میگذره، به شما عرض شود که اینا به اندازه عمرشون انتخابات داشتن، انتخاباتشون هم به ماهو و حق بوده و مردم بنابر ارزم بود شما بالاخره گزارش داده که هست و تصاویری که داریم و مستنداتی که هست، مردم پای کار بودن، پای صندوق ها بودن و در نتیجه این دموکراتی دروغه، این دروغه. ببینید خودشون به این نکته رسیدن و اقرار کردن که نظام ایران یک نظام دموکراتیکه، یک نظام مردم سالاره، مردم در تعیین از... لذا اگه شما ببینید از همون سال هم این فتنه 98 که فتنه 88 که ایجاد شد بر همین پایه قرار گرفت دیگه، به این اقرار رسیدن که باید بیم روی اون بینش مردم، باید بیم روی دانش مردم، باید بیم روی اون دیدی که مردم دارن کار بکنیم و چنان کار بکنیم که حالا براندازی نظام حاصل نمی شود، تغییر رفتار با آدم هایی که همسوی با ما هستند اینا رو مردم انتخاب بکنن و ارزم بزرگ شما پیش ببریم. خب من این قسمت آخر صحبت رو با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم میخوام بگم که سه نوع رأی ما داریم. ما در تمام این انتخاباتی که انجام شده در واقع با سه نوع رأی همواره مواجه بودیم. یکی رأی بر اساس لج. بعد عرض کردم تو حالا خصوصیت رقابتی یک همچه قضایی پیش میان و در به صلاح اون طبقه دوم به خصوص نخبگان و احزاب و گروه ها میبینید که به نوعی رأی آفرینی ها بر اساس لج هست. یا مثلا فرض بفهمید که حالا شورای نگهبان یک کاندیداهایی رو در واقع تایید نکرده، یه عده حالا چه از طبقه نخبگان چه از طبقه مردم بغضن من شورای نگهبان اردن بزرگ شما میان و به کاندیدای دیگه به صلاح رأی میدن. حالا البته اون کاندیداها که به صلاح چیل هستن تا اون کاندیدای اصلح رو دیگه زیر پا میذارن، توجهش میکنن از بوی لج. ببینید میدونن که این اصلحه، میدونن که این سابقه دارتره، میدونن که این دلسوزتره، میدونن که این مؤمنتره، میدونن که این مردمیتره، ولیکن به فرد دیگه رای میدن، اونم از روی لج. یه بحثیه که وجود داره. یه رای بر اساس احساسه، بر اساس انفعاله، که نوعا میگن که خاکستری یا خاکستری میگن همینه. در واقع میدونن دقیقه 90 بعد نگاه میکنن به یکی، حالا فرض بفرمایید که تیکه مناظره‌ای و مثل بازی فوتبال هست، یه دفعه بیجید یه قسمت هیجان ایجاد میشه، از روی هیجان، از روی احساس، از روی غلیان میان و در واقع رأی خودشون رو استوار میکنن. اما یک رأی دیگه هم داریم بر اساس تعهد، بر اساس در واقع یک حقیه، یعنی یا عدلی بگیم بهتر، هر چیزی رو در جای خودش گذاشتن. خب میان و بر اساس اون تعهد، ببینید مقام معظم رهبریتون این قسمت بارها اشاره کردن، فرمودن ببینید به چه کسی دارید رأی میدید، این رأی رو که شما دارید میدید بازخواست داره ها، این رأی رو که میدید عرضم بود شما تبعات داره ها، این است که با دقت باشه، با تعهد باشه، با وسواسیت باشه، با عرضم بود شما تحقیق باشه. ببینید تحقیق، یعنی تحقیق از کلمه حق، یعنی شما به حق رسیدی که این شایستگی ریاست جمهوری رو داشته باشه، حالا یا خودت بر اساس مطالعاتی که داری یا اینکه نه مشورت میکنی با مشورت ها به دست میاری. خب اینم خواستم نظام در واقع رأی ها یا انواع رأی ها بگیم ما همواره باهاش مواجه بودیم در انتخابات ها به این ترتیب هست. و خب البته بهترین نوعش نوع رأی بر اساس تعهد و ارزان بزرگ شما تحقیق و همینطور مطالعه و با وسواسیت و حساسیت نسبت به انجام وظیفه. خب ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.